بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة دو المدار في الزمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيام على الأقوى. مرحوم سید فرموده بودند در مواردی هست که اگر شخص محل عمل در نزد او تلف بشه یا محل عمل اتلاف بشه، شخص مستأجر، شخص اجیر ضامن هستش یا شخص متلف ضامن هستش. خب حالا صحبت شد در این که این ضامن هستش، ضامن قیمت کدوم روز هستش؟ سید فرمود ضامن قیمت یوم الاداء، نه یوم التلف و اعلى القيام. این خود مسئله دو بود. گفتیم که در چهار جهت بحث میکنیم. جهت اول فرق بین عهده و ذمه بود. گفتیم عهده یک وعاء اعتباری است برای عمل و ذمه یک وعاء اعتباری است برای اموال. جهت دوم این بود که مثلی و قیمی وقتی گفته میشه مراد چیست؟ گفتیم این مثلی و قیمی یه امر عرفی هستش. در بین عرف و بین عقلا اشیا تقسیم میشن به دو قسم، اشیایی که مثل دارن و اشیایی که مثل ندارن. مثلا یک کیسه برنج یا یک کیلو برنج تارم یا تارم، این خدمت شما عرض کنم مثل داره. یا مثلا یک من گندم فلان منطقه، این مثلی مثل داره، مثلش عبارت از یک من گندم از همون منطقه. اما پاره از اشیا هست که اینها مثل نداره، مثل قاری دست باف، مثل گوسفند، مثل سایر حیوانات، مثل ماشین مستعمل، مثل لباس مستعمل، کفش مستعمل. خدمت شما عرض کنم که همین دستگاه های لپتاپ و کامپیوتر مستعملش، اینا دیگه مثل نداره. مستعملات مثل ندارن، روشد در بعضی از امثله هم پیدا بشه که مثل داشته باشن، اینا مثل ندارن. اینا رو بهش میگن قیمی. کلن پس ما یک مثلی داریم و یک قیمی داریم. عرفی هستش، عرف برش مثل ببینه یا برش مثل نبینه. قیمی جاییست که عرف برش مثل نمیبینه. مثلا پول مثلیه، مثلا 1000 تومان دیگه ارزش و قیمتش معیار نیست، خود 1000 تومان هستش، مثلی هستش. نه، امر واقعی مثلی و قیمی. مثلی عبارت از اشیا و اشناسیست که دارای مثل از عرفن، و قیمی میشه اجسام و اشیایی که عرفن برش مثل نیست. فرق نمیکنه، میتونه هر پولی که بخواد بده. این خدمت شما عرض کنم که صحبت مثلی و قیمی. اما این صحبت مثلی و قیمی تکمیل بحثش در مبحث قیمی انشالله میادش، چون این تقسیم بر اساس یک نکته‌ای بوده که اون نکته در زمان قیمیات مطرح میشه و توضیح خواهیم داد. اینم جهت دو. بله، اشکال نداره. نه، بله، این پول مثلیتش به ارزش ریالیش، ارزش معاملیش هستش. مثل یعنی این که شبیه او باشه، یعنی در نظر عرف این یک امریست لهو مثل، مثل هزار تومن هزار تومن نیست، مثل هزار تومن هزار تومانه. حالا اون هزار تومان در شکل ده تا صدی باشه، دو تا پونصدی باشه، یه یک هزاری باشه. ببینید باید یه ویژگی برای پول باشه که مثلیت این پول، مثلا برای مثال پول نو، مثلا که خصوصا پول نو وقتی که خودش تو بازار معامله بشه، یعنی خود پول نو رو معامله کنن، بدن بخرن بفروشن، اگر این باشه خدمت شما عرض کنم که بازم مثلیه، منتها مثلش دیگه هزار تومن نیست، نه اینکه از مثل خارج میشه دیگه، مثلش دو تا پونصدی نیست. آره، یعنی به عبارت روشن‌تر مثلیش مثلیه، اما اینکه مثلش چیه اختلاف میشه به حسب موارد. این خدمت شما عرض کنم که بحث دوم ما که توضیح مثلی و قیمی بود، اینا خلاصه بود از مباحث گذشته. اما بحث امروز ما جهت سوم زمان المثلی هستش. مشهور بین علما ما اینه که اگر کسی ضامن یک مال مثلی بشه، مثلا یک مال مثلی تحت ید زید تلف بشه یا توسط خود زید اتلاف بشه، تلف بشه، و در جایی که میگیم تحت الید تلف بشه، در جایی که یدش ید عدوانی هست، ید زمان هست، خب فقهای ما معتقدن که در مثلیات مثل میاد به ذمه چی؟ به ذمه ضامن. مثلا در همین مثال اگر فرض کردیم که جناب ضامن یک گندمی یا یک برنجی رو تلف کرد، برنجی رو خورد یا گندمی رو خورد یا یه مالی رو که به اصطلاح مشابه داره، حالا امکان داره مثلا یک کتابی رو، یک نسخه از یک کتاب که این کتاب در بازار موجود الان، یه نسخه از کتاب رو برداشت، تحت یدش تلف شد یا تلف کرد، در نزد فقها ها معتقدن که جناب صاحب اون مال مالک یک فرد از اون کتاب میشه، مثل همون کتاب خودش که در ذمه یکی بوده، در ذمه اون طرف میاد. مثلا ما یک کتابی داریم کفایه، کسی کتاب کفایه ما رو تلف کرد، من مالک یک کتاب کفایه میشم در ذمه اون شخص متلف یا تلف شده تحت الید. فرض بفرمایید کفایه چند تا چاپ داره، انتشارات الف ب جیم دال، اینها برداشتن کتاب کفایه رو چاپ کردن. خب اون کتابی که از من تلف شده از انتشارات الف بوده. خب جناب زید که بدهکار میشه به من مالک، ذمه‌اش مشغول میشه، من مالک چی میشم؟ مالک یک نسخه از کتاب انتشارات الف در ذمه زید. الف میده فرض کردیم، اگرم بگفتیم مثالش میشه به. پس بنابراین وقتی که زید کتاب تلف کرد یا در تحت الیدش تلف شد، مالک کتاب مالک چی هست الان؟ مالک یک نسخه از کتاب کفایه هستش که اون نسخه کتاب از انتشارات الف هستش. جای اون نسخه کجاست؟ در ذمه زید هسته. خب این در ذمه زید هستش. دقت کنید، فرض کنید که در انتشارات الف از این نسخه 100 تا وجود داره، 100 تا کتاب کفایه در انتشارات الف موجوده. خب وقتی که من مراجعه میکنم به زید که کتاب من رو بده، هر یکی از این 100 تا نسخه رو میتونه به من بده. در انتشارات عرب 100 تا نسخه موجوده الان فرض کردیم، میتونه هر یکی از اون 100 نسخه رو برداره بیاره بده به کی؟ به خدمت و ارزگاه ماله. خب این رو در مثلی تا اینجا گفتم. تا یه نسخه از کتاب انتشارات عرف رو داد تحویل مالک، ذمه این محو میشه، پاک میشه. دیگه من تا الان من خودم رو مالک در نظر گرفتم، زید کی بوده؟ مطلق بوده. من تا الان مالک چی بودم؟ ببینید ما سه مرحله بود طی کردیم. مرحله اول یک کتاب کفایه داشتم، فرض کنید جلدش آبی بود. خب بعد از این که جناب زید این کتاب آبی من رو تلف کرد، ملکیت من هم عوض شد، من شدم مالک یک جلد کتاب کفایه در ذمه زید. فرض کنیم که تمام رنگ ها دو سه رنگ بیشتر نیست و همه رنگ ها متعارفه، آبی و مثلا سبز و مشکی. خب من مالک یک جلد کتاب میشم در ذمه زید، که اون ذمه زید جلد کتابش بیرنگه، یعنی میتونه آبی باشه، میتونه مشکی باشه و میتونه سبز باشه، هر یکی از این رنگ ها باشه اشکال نداره. یعنی اون خود اون جلد کتاب در واقع فاقد رنگه. من میتونم برم از کتاب انتشارات الف یک کتاب رو بخره زید بیاره بده به من. خب این در باب مثلی. تا کتاب رو به من داد، حتی کتاب رو بخره فایده نداره، تا کتاب رو به من تحویل داد، آن تحویل آن محوه، ذمه برای میشه، پاک پاک میشه. حتی بین این دوتا آن، آن تحویل و آن پاک و محو شدن اون ذمه، یک ثانیه یا یک کسری از ثانیه فاصله نمیشه. آن تحویل آن چیه؟ آن براءت ذمه است، پاک شدن ذمه است. مثل دو پله ترازو رو در نظر بگیریم، یکی میره بالا یکی میره پایین. آن شروع در ارتفاع با آن شروع در صعود، صعود که نه سقوط، آن شروع در سقوط با آن شروع در صعود یک آنه، هیچ فاصله نیست. اون آنی که شروع میکنه این پله به طرف بالا حرکت کردن، در نفس همون آن هم پله دوم شروع میکنه به پایین آمده. خب این تا اینجاش که مشکلی نیست، نظر مشهور در مثلیات. بله کتاب آبی رو تلف کرده بود. این خدمت رو عرض کنم که حالا اگه یک کتاب سبز یا کتاب مشکی داد، ذمهش برای نمیشه طرف؟ اون رنگش آبی بود دیگه. فرض کردیم که رنگ آبی در نظر عرف این سه تا رنگ تساوی داره با هم. بله اگه فرض یه رنگ بد رنگی بود این خصوصیت داره، اما نه یه رنگ متعارفیه. بذار کتابای این بند خدا که چاپ کردیم همزمان فروش میره، یعنی عده میان آبی میخرن عده میان مشکی میخرن، اینطور نیست که مثلا آبیا بیشتر فروش بره و مشکیا کمتر فروش بره. خب یعنی اون مملوک من محو میشه. مملوک من چی بود؟ یک کتاب در ذمه زید. آن محو آن چیه؟ اثباته. یعنی آن محو اون مملوک من آن ملکیت صاحب کتاب است به این کتاب خارجی. در یک آن اون میشه مالک کتاب خارجی و من در همون آن ذمه جناب زید محو میشه. این رو در باب مثلیات فرمودن، اینا رو همه ما قبول کردیم، اینا هیچ مشکلی درش نیست. منتها ضابطه بین مثلیت و قیمی بودن هم گفتیم عرفه چی؟ بله، در این مثلی تا اینجا هیچ اشکالی با مشهور نداریم. خب این پس در باب مثلی مثل میاد به ذمه من. یه نکته دیگه میمونه که این نکته تکمیمه و الا از اصل من متن بحث خارج تکمیل بحثه، و اون اینه که شما رو در نظر بگیرید یک امر، یک زید و یک کتاب خارجی فرض بفرمایید مشکی رنگ. خب من مالک چی چیزی هستم؟ مالک یک کتابی در ذمه زید. فرض کنم اون کتابی که در ذمه زید آبیه، پس یک کتاب آبی رو مالکم و در عالم خارج یک کتاب مشکی هم وجود داره که من مالکش نیستم. خب بریم به جناب زید میگیم بابا این کتابی رو که ما از تو طلب داریم بیار بده. اونم میره همین کتاب مشکی رو میخره، میاد به من میده. خب صحبت در اینه که چطور این شد که من مالک کتاب مشکی بودم شدم و حال اینکه من اصلا مالک کتاب مشکی نبودم، بلکه مالک یک کتاب بودم در ذمه زید. اون کتاب میتونست مشکی باشه، آبی باشه، سرمه‌ای باشه یا رنگ دیگه. چه اتفاقی افتاد در عالم اعتبارات عقلایی که آنی که من مالک این کتاب مشکی شدم، همون آن یکی از مملوک‌های من محو شد و اون کتاب در ذمه زید بود، اصلا پاک پاک شد که ان لم یکن شیئا، هیچ چیزی دیگه باقی هم نموند. آدم که مثلا مالک یک شیشه هستش، این شیشه میشکنه، خب بعد از اینکه ملکیتش نسبت به شیشه منتهی شد، اما از اون شیشه باقی مونده هم هست. اما گاهی وقتا که نه، ما از ملک ما که خارج میشه دیگه هیچی اثری ازش باقی نمونه. ذمه اینطوریه، من تا الان مالک یک ماشین بودم در ذمه زید، الان دیگه مالک نیستم، به جاش مالک این ماشین مشکی شدم. این چه اتفاقی میفته؟ در اینجا دو تا نظر مطرح شده. یک نظر، نظر معاوضه است، نظر تعویضه. بعضی قائل شدن خب من مالک، این امر مالک چی هستم؟ یک کتاب در ذمه یکی ذکر. زید میاد به من میگه بابت اون کتابی که من به تو بدهکارم بیا این کتاب رو بگیر. تا آنی که من قبول میکنم اون کتاب رو، در واقع یک مصالحه صورت گرفته و یک معاوضه صورت گرفته. بین چی و چی؟ یک معاوضه صورت گرفته بین این دو تا کتاب، کتاب ذمه و کتاب خارجی. یعنی من کتاب خارجی رو به جای کتاب ذمی برداشتم. خب اون هم یعنی جناب مالک آمد بین اون زمر با این کتاب، اون شخص هم معاوضه کرد، یعنی به من گفت تو عوض کتابت بیا این کتاب رو بگیر. منم قبول کردم. تا قبول کردم اون زمش محو میشه. دقت کردیم در ما نحن فی معاوضه به این صورته که این دو تا جابجا میشه. چون وقتی که این کتاب خارجی ملک کی بود؟ ملک زید. آمد به ملک من داخل شد. از ملک من چی خارج شد؟ اون کتاب معاوضه. به ملک کی داخل شد؟ به ملک اون. و در همون آنی که در ملک او داخل میشه، در نفس همون آن چیه؟ ذمه بری میشه. چرا؟ چون انسان مالک ذمه خودش نمیتونه بشه. خود جناب زید نه برای خودش خریده یک کتاب رو، رفته کتاب رو برای خودش خریده که بیاد این کتاب رو به من تحویل بده، تملیک کنه. این میشه به این صورت. پس همون معاوضه است بین این کتاب خارجی و اون کتاب مافی ذمه. پس در یک آن او به ذمه در یک آن از ملک او محو میشه، چون همون آنی که در ملکش داخل میشه همون آن هم چی از ملکش محو میشه. بله، مصالحه از افراد معاوضه هستش، این حتی نوعا از افراد معاوضه هست، قاطع صلح یک طرف هم اشکال نداره. بله، کار هر دو نفره، چون قراردادیست معاوضی. این رو جماعتی گفتن. بله، آره، بین اون مال مافی ذمه و بین اون مال خارج. بله، کار هر دوست، یکی انشاء میکنه یکی قبول میکنه، اون که تسلیم میکنه انشاء میکنه، اونی که میگیره قبول میکنه، مثل همه عقود، کار طرفینیه. این رو فرمودن. اشکال این بچیه، این خدمت شما عرض کنم که این اشکالی نداره، اما در ارتکازات ما این عقد نیست، این مصالحه و عقد نیست. وقتی میاد مثلا اون کتاب من رو میده، این یک عقدی نیست، یک قراردادی نیست، یک تملیکی نیست. پس بنابراین از قبیل معاوضه و از قبیل عقد نیست. احتمال دوم چیه؟ نه، معاوضه نیستیه. نه اینا
مال من، الان کتاب مافی ذمه به ملکیت اون و اون مافی ذمه به ملکیت من، اما فقط کتاب رفت به ملکیت
اون. اونا میگفتن که در یک آن مالک میشه و در نفس همون آن هم ساقط میشه.
من
اینجا عوض شد دیگه،
چرا دیگه؟ کتاب خارجی از ملکیتش خارج شده به ملکیت عمدن آمده، اما اون
چرا دیگه؟ یک آن مالک میشه، چرا یک آن میتونه مالک مافی ذمه بشه؟ یک آن فقط مالک میشه، یه لحظه
نیست.
گفتی مالک نمیشه، اما اینا میگن در یک آن مالک میشه. بله، در یک آن مالک میشه و در نفس همون آن هم ثابت میشه، محو میشه. این نظریه اوله. در مقابل نظریه دوم اینه که اصلا معاوضه ای در کار نیست، بلکه چیه؟ بلکه در واقع این اداء مافی ذمه هستش. ببینید، شما عباتون خونه ماست، این در منزل ما، میگین آقا من عوام رو اینجا جا گذاشتم، بده به من، من میرم یه عبا بهتر از عبای شما که نوام هست امروز استفاده نکردم، میارم میدم به شما، میگم اینم عبای شما. این عبای شما نیست، رضا شما این حق رو دارید. امتناع میکنید، میگین نه آقا من عبای خودم رو میخوام. فرض کنید که شما کتابتون خونه ما جا مونده، منم یک کتابی دارم دقیقاً شبیه کتاب شما، همون رنگ و همون به اصلا هیچ فرقی نمی کنه در حسب ظاهر، هر دو رفتیم این کتاب رو از یک انتشارات واحدی خریداری کردیم. شما وقتی که من کتاب رو میارم به شما میدم، میگین کتاب شما تو کمد بود، این دم دست کتاب خودم به شما دادم. اون میگه نه، من کتاب خودم میخوام، ولو کتاب شما اصلا نوک سوزن با کتاب او فرق نداره، خصوصا در این اشیایی که دستگاهی روشن مثالش، مثل این لیوان، فرد دوم این لیوان با فرد اولش هیچ تفاوتی با هم نمیشه پیدا کرد. خب حالا در کتاب گاهی وقتا تو صحافی کتاب خود زلش کج میشه، گاهی ضربه میبینه، گاهی بالا پایین میشه، اما اینه که دستگاهی دیگه، این لیوان همین لیوانه، همش عین هم هست، نوک سوزن با هم چیه؟ این سه لیوان ها تفاوتی ندارن. در اینجا میتونه بگه نه من آقا این لیوان نمیخوام، لیوان خودم نمیخوام. عنایت کنید در ما نحن فی کتن، وقتی که مال خارجی دست ما باشه، اما دست زد چیه؟ مال مافی ذمه دستشه، این تو ذمه‌شه. گفتن عرفن و عقلاءن اداء مثلش اداء مافی ذمه، یعنی عرف این رو دیگه فعل عقدی نیست، این رو خودش یه ادا میبینه. وقتی که عرف این رو ادا گرفت، همین که تحویل طرف دارن، طرف میشه ماله. این هم وجه دومه. ما این وجه دوم رو اختیار کردیم. چرا؟ چون موافق با ارتکازه، اداء مافزه مثل عقد نیست. خب خب، اما باز در نظر عرف این ادای اونه. ببینید اون کتابی رو که شما تخیل میکنید یا او تخیل میکنه، شما مالک اون کتاب متخیل نیستید ها، مالک کتاب مافزمه هستید. اون مافزمه در واقع چیه؟ در واقع وقتی که میخواییم توصیفش کنیم، این مشخص آتری میگیره، ولی خودش رنگی نداره. بله، یعنی این کتابش با هم مشخص، آره، منطور رنگش دیگه توش نیفتاده، رنگش توش نیفتاده. بله، رنگ ترسیم، رنگ توش نیفتاده. این خدمت شما عرض کنم که پس در باب مثلی، مثل میاد به ذمه و وقتی که پرداخت میکنیم، این خودش عرفاً چیه؟ اداء مافی ذمه هستش. عقلاءً اداء مافی ذمه هستش. نه نمیتونیم بینگیره که ما این را از قبیل مصالحه و معاوضه نمیدونیم. در همین صورت دوم فقط گفتیم از قبیل اداء مافی ذمه است، نه از قبیل مصالحه مافی ذمه. یعنی باید بگیره، گرفتن واجب تکلیفی نیست. همین که آورد جلوش گذاشت شد، اداء محقق شد. ذمه اون زید بری میشه دیگه، ذمهش میشه پاک. دیگه وقتی گذاشتن جلوش دیگه، او هیچی اون تا ادا نکنه ذمهش محو نمیشه، باید ادا کنه. بله، باید خود عوا رو بیاره، این باید خود عوا رو بهش بده.
اون مثال کتاب که
اونجا اصلا ذمه نیست، اونجا خارجیه، این ادا حساب نمیشه. اون اول برای جای مثال زدیم که در بحثی که اگر خارجی باشه، ادایش به ادای شخصشه. تو کتاب هم بهش فهم میکنه ادای شخصشه در اونجا. که در باب مثلیات گفتیم که اونی که باید ادا بشه، ادا یک فردی است که مثل اون مافی ذمه.
الان این مثالی که فرمودیم
در مورد مثلی که قبول فرمودیم، چون
دیگه
نه، اون مثال هایی که زدیم برجز امثله مارجعی بود که ذمه‌ای در کار نبود، مثل عوای خارجی، کتاب خارجی، ذمه‌ای در کار نبود. این مطمئن است کنم که در باب مثلی انشالله فردا وارد میشیم در قیمی، که عمده بحث ما هم در قیمی هست و هم در قیمی نکاتی زمینه میشه که دقیقا فارق بین مثلی و قیمی انشالله روشن‌تر میشه، چون اون نکتهش امروز که نگفتم، چون باید وارد بحث قیمی بشم، اون نکته فارغ رو بگم، بعد نکته فارغ بین ما و مشکور در باب قیمیات. الحمدلله رب العالمین.